أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها. انشالله که عنایت ویژه مادرانشون هر لحظه شامل حالمون باشه و بتونیم بهترین دریافت رو این جلسه سر کلاس داشته باشیم. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین. اگه لطف کنید بگید خانم فرزاده بیاد یکم ولوم اینو ببر بالا. در خدمت سوره مبارک قمر هستیم به لطف خدا، به عنایت خدا و با نام و یاد و با عشق به خدا میشینیم سر این جلسه برای ادامه سوره مبارک قمر. انشالله که خود سوره قمر دست ما رو میگیره بتونیم ظهور مولام رو با این سوره جشن بگیریم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم. سیاق اول سوره مبارک قمر آیات 1 تا 8 فراز اول آیه 1 تا 5. خب از اقتربت ساعت و انشق القمر شروع میشه تا فما تغن النذر. خب چی گفت این آیه؟ فرمود که ساعت نزدیک شد و ماه شکافته شد. داره خبر میده از اتفاقی که با فعل ماضی داره میاد. درسته که هنوز در ظاهر چشم ما ندیده این اتفاق رو، ولی چیه؟ محققه. چرا؟ چون خدا داره میگه. وقتی خدا داره میگه ثبوت اون چیزی رو که خدا اراده کرده و در عالم همین الان محقق هست با فعل ماضی نشون میده، یعنی نزدیک شد، اومد، تموم شد، کار تموم شد. یعنی دیگه زمان نداری بخوای خیلی کارا رو بکنی، بخوای تعلل کنی، بخوای تازه بری سراغ فکر کردن و حالا بریم مشورت کنیم و حالا بریم فلان کنیم و تحقیق کنیم و نه، تموم شد. وقتی میگه تموم شد قبلش چه کار کرده که میگه تموم شد؟ اتمام حجتش رو کرده میگه تموم شد. معنا نداره خدا هنوز مطلب رو نفرستاده باشه بیاد بگه تموم شد، یعنی دیگه وقت نداری. همین الان وقت انتخابه، یعنی من راه رو مشخص کردم، ساعت یعنی اون لحظه‌ای که قرار تموم بشه همه این ماجرا نزدیک شده و همین الان که محقق بشه، تو فقط اینجا فرصت داری که بگی اما شاکرن و اما کفورا. یعنی من آقا میخوام این راه رو بالاخره انتخاب بکنم، راه ایمان به خدا رو، یا نه. این معنای ابتدای سوره یه همچین فضایی رو تصویر سازی میکنه برای مخاطب. توی فضای انکار جا داره این مدل صحبت بیاد. چرا؟ چون کسی که پذیرفته که نیاز نداره اینجوری هشدار داده بشه. کسی که پذیرفته عاشقه، کسی که عاشقه خودش منتظره، هر لحظه داره انتظار میکشه که اون ساعت بیاد. به خاطر همین نیاز نداره که بیان بهش بگن ببین اومد بابا، اون که مثلا خودش داره میگه اینو، همه وجودش داره فریاد میزنه این رو که اومده. پس این در فضای چی جا داره این مدلی بیاد؟ هشدارآمیز کلام بیاد در فضای انکار هست. خب بعد واکنش مخاطبان این آیات در برابر انشقاق قمر رو معرفی میکنه، بیان میکنه که این آیه‌ای هست برای افرادی که میخوان ایمان بیارن. یعنی خدا وقتی که حرفی حقی رو میفرسته به واسطه پیامبری حتما با معجزه صدقش رو اثبات میکنه، اینه که اتمام حجته. یعنی جای این رو باقی نمیذاره که کسی شک و تردید داشته باشه نسبت به ماجرا. به خاطر همین آیه است، نشانه است. اینجا روی کرده این افرادی که در برابر این آیات هستن چی هست؟ هر آیه ای رو ببینن اعراض میکنن و میگن که چی؟ میگن سحر مستمر. یعنی به اعراض کفایت نمیکنه روی کردشون. اینا نمیان بگن که آقا ما قبول نداریم. نه خیر، ما قبول نداریم، نقشه هم میکشیم چیکار کنیم که بیخاصیت بشه، دیگران هم قبول نکنن. اینه که نقشه‌ای که کشتن که ما تو سوره مدثر چون اونجا مفصل خدا صحبت کرد دربارش به چه شکلی اتفاق میفته، دیگه اینجا وارد مباحث تفصیلیش نمیشیم و میدونیم که ماجرا چی هست که میگن سحر مستمر هست و تکذیب میکنن. چرا تکذیب میکنن؟ ریشه رو خدا توی جمله بعدی میفرماد و تبعو اهواهم، یعنی اون تکذیب ریشش جز تبعیت از هوای نفسی چی نیست. یعنی شما وقتی میبینید یک کسی تکذیب میکنه، نگید که حالا طفلکی نفهمیده، نمیدونه، جاهله، فلان. جاهله چرا جاهله؟ جاهل قاصر داره، مقصر داره. وقتی اتمام حجت شده دیگه جاهل قاصری وجود نداره، همه چیان همه مقصرن، یعنی همه باید ایمان بیارن. نمیارن. چرا ایمان نمیارن؟ چون هوای نفسشون رو نمیتونن بذارن کنار. الان شما مطمئن باشید بیشتر مردم همین حال رو دارن، یعنی جاهلان مقصر هستن و چه بسا جاهل نیستن، یعنی میدونه و نمیخواد هوای نفسش رو کنار بذاره. تو این دو راهیه اینجا راه تکذیب رو انتخاب میکنه، نه راه تصدیق رو که وظیفه همه هست ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، نمیخواد قبول بکنه. و کل امر مستقر، در حالی که هر امری، امر مال کیه؟ مال خداست. هر امری که مال خداست چیه؟ محل استقرار خودش رو داره. یعنی هر چقدر این بشر تکذیب بکنه، مخاطب اینا تکذیب بکنه، فایده‌ای نداره، نمیتونه امر خدا رو تغییر بده. حالا تو بیا بگو که نخیر اقتربت ساعت، نه، فرقی میکنه؟ وقتی خدای ساعت داره میگه اقتربت ساعت، تو کجای کاری؟ مثل این میمونه که شما الان به یه شخصی میگه که آقا من اومدم، هی اون به یه که نخه نیومدی، حالا تو هی بگو نیومدی، من اومدم دیگه. اصلا چیش دست توه که بخوای بگی نیومدی؟ من مالک اومدن خودم هستم و دارم بهت خبر میدم اومدم. نیومدی، من باور نمی کنم. بابا میخوای باور کن، میخوای باور نکن. یه امر حقیقی رو که نمیشه تکذیب کرد که. پس معلوم میشه اصلا تکذیب توهمه. متوجه شدین؟ یه امر حقیقی نیست و هر چقدر اتفاق بیفته به خاطر همین هیچ خاصیتی نداره. و کل امر مستقر. خب این در حالی هست که ببینید اینجا اتمام حجتش رو خدا با این جمله جا میندازه قشنگ. اومده، قطعا اومده اونها رو از اخباری که در اون چی هست؟ مزدجر هست. مزدجر گفتیم چه مدل اخباری رو میگن؟ اخباری که اونقدر یقینیه که چیه؟ بازدارندگی داره، یعنی کفایت عمل انسان رو میکنه، جوری برای انسان علم میاره که کفایت عمل رو میکنه. آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله وقتی مبعوث شده بودن، روایت هست، این رفتن بالای تپه ایستادن، قریش رو دعوت کردن، گفتن که شما من رو چجوری میشناسین؟ گفتن ما کاملا میشناسیم شما رو، ما بالاخره یه اون با هم زندگی کرده بودن. گفتن که اگه من الان به شما بگم که پشت این تپه یه گله گرگی، یه خطری داره شما رو تهدید میکنه، الانه که برسه و شما رو آسیب بزنه، باور میکنید؟ همشون گفتن بله. چرا؟ چون صفت امین رو خودشون داده بودن به آقا. یک نفر حتی نبود که قبول نداشته باشه راستگو بودنه آقا رو. خودشون اونجا تایید کردن، گفتن بله ما میپذیریم. حالا آقا فرمودن که من همون شخص هستم که دارم بهتون میگم قیامت هست، اونجا نپذیرفت. گفتن نه، اینو دیگه نمیپذیریم. ببینید پس معلوم میشه که چیه مشکل؟ هوای نفسه، یعنی اصلا یه امر حقیقی نیست. بعد اخبار مزدجرش اومده قبول نکرده، مثل کسی که بابا هر چی میگی آتیش میسوزونه، میگه من میخوام بسوزه، قبول نمیکنه. چرا؟ چون میگه من برام الان لذت داره، این لذت الان رو نمیخوام بدم، حالا هر چی تو بگو این میسوزونه، من نمیپذیرم. این اخبار مزدجر حکمت های بالغه ای هستن که رسیدن به همه، خود بالغه بودن اینها یعنی به همه رسیده. پس اینجا دیگه قاصر ما نداریم. قاصر کسیه که اصلا نرسیده باشه بهش، ندونه اصلا ماجرا چی هست. اینجا قاصر ما نداریم. همین الان مردمی که قرآن بلد نیستن، اینا رو فقط خدا میدونه که چیه حالشون. اینجوری برمیاد اکثر افراد مقصرن، یعنی میتونسته یاد بگیره، شرایط بوده، امکاناتش بوده یاد بگیره. خصوصا بعد از انقلاب رو شما ببینید چقدر بساط فراهم هست برای اینکه یک انسان بتونه، خصوصا الان که این همه شبکه‌های مجازی. الان ما دوره‌هایی که داریم برگزار میکنیم، شاید مثلا 30 نفر 40 نفر تو هر دوره از سراسر کشور دارن گوش میکنن، که ما حتی یک بار نه اینها رو دیدیم، نه میشناسیم، نه میدونیم کجا هستن. حتی یکی از خانم‌ها به من پیام داده بود تو فلان روستای دور افتاده یا فلان استان دور افتاده، که اصلا من واقعا تحیر داشتم نسبت به اینکه خدا چجوری اگه یه نفر ته دلش بخواد هدایت بشه چجوری بساط رو فراهم میکنه برای اینکه بهش برسه. حالا توی خود قم هست، بارها من به افراد گفتم بیاید کلاس ها رو شرکت کنید، نیومدن، به راحتی هم نیومدن، انگار که اصلا واجب نیست، یه چیزیه که حالا من دل بخواهم باشه بخوام بیام یاد بگیرم یا نخوام بیام یاد بگیرم. اصلا نیاز پیدا نمیکنه توی دلش، احساس نیاز نمیکنه که بخواد بیاد قرآن یاد بگیره. پس این چیزی نیست که ما الان بتونیم به راحتی بگیم که طرف آخه نمیدونه دیگه. خب نمیدونه بعد یاد میگرفته، چرا نمیدونه؟ این همه بساط پهنه الان، این حکمت بالغه است. این چیزی نیست که خدا گذاشته باشه توی صندوقچه یا نذاشته باشه به کسی برسه، برای همه فرستاده این رو. فما تغن نذر. اما مشکل اینجاست که نذر فایده‌ای به حال اینها نکرد. حالا که اینطوریه، حالا که نذر رو اینها نمیپذیرن، هرچی ما میاریم، پس چیه پیامبر؟ آیات بعد، فراز بعد چیکار میکنه؟ که فا اومده نتیجه فراز قبل دیگه. حالا که اینطوریه، فتول عنهم، ای پیامبر، پس از اونها روی گردانی کن. کی روی گردانی کن؟ یومیت ادا الا شیء نکر، همون روزی که دایی به سوی چیز ناشناخته اونها رو دعوت میکنه. یعنی تو الان داری توی دنیا اینها رو به سمت چیزهای شناخته شده دعوت میکنی، تو دایی، حالا اینها نمیپذیرن، اون وقت تجلیش میشه دعوت دایی به سمت چیز ناشناخته که نمیتونن هم اون وقت لبک نگن. درسته تو دنیا اختیار داره که لبک بگه یا نگه، ولی اون دنیا دیگه به محض اینکه مرگ اتفاق میفته باب اختیار کلن بسته میشه و زمان اختیار به پایان میرسه، چون اختیار یه بازه محدود داره فقط. خوشن ابصارهم، اینها در حالی محشور میشن که سرفکنده هستن و خارج میشن از قبرها در حالی که مثل ملخهای پراکنده با اون، نمیدونم فیلمشو دیدید یا نه، هجوم ملخ‌ها که بود، نگاه کنید فیلمشو چه سرعت زیادی هم دارن، یعنی وقتی با هم هجوم میارن خیلی سرعت زیادی هست. مهتعین الدا، یعنی میرن در حالی که خیره شدن به اون دایی، خیره شدن به اون دایی. یقول الکافرون هذا یوم عسر، اون وقته که میان اعتراف میکنن این کافران که این روز روز سختی هست. پس ما دو تا فراز داریم، 1 تا 5 اصل ماجرا رو بحث تکذیبی که اتفاق افتاده رو داره میگه، فضا رو معرفی میکنه، و بحث فراز دوم نتیجه اون نوع روی کرده مکذبانه هست که میشه اعراض رسول. رسول اعراض بکنه دیگه روی سعادت رو انسان نمیبینه. اینو باید جدی بگیریم. جهت هدایتیه این سیاق چی میشه؟ هشدار از نزدیکی و حتمیت قیامت، اتمام حجت در این باره. هشدار که مشخص کدوم بود چی بود؟ اقتربت الساعه، حتمیتش هم همون اقتربت رسوند. اتمام حجت چی بود؟ حکمتون بالغتون فما تغن نظر، یعنی ما رسوندیم حکمت بالغه رو، ولی اینها خودشون به خاطر تبعیت از هوای نفس نپذیرفتن. تهدید به روی گردانی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. تهدید به رویگردانی کدوم فرازه؟ فتول انهم، عذاب گریزناپذیر رو هم خدا ذیلش انذار داد. کدومه؟ یوم ید ادا، یعنی اون ظرف وقوع اعراض پیامبر خدا که تجلیشه ها، و یعنی اصلش کجاست؟ دنیاست. خود اون عذاب هم اصلش تو همین دنیاست، منتها الان حجاب دیده نمیشه، اون دنیا تجلی پیدا میکنه. خارج از این دنیا نبینیم اون دنیا رو، وگرنه نمیفهمیم آیات قرآن. هر وقت دیدید خدا توصیف کرده قیامت رو، بدونید ملکوت همین دنیاست. بله، یعنی همه الان دیگه، همین الان، یعنی تو همین الان قیامت رو محقق بدون، این مدلی زندگی کن. یعنی من همین الان که دارم این عمل انجام میدم، همین الان در حال دریافت جزای اون عمل هستم. قیامت یعنی این دیگه، قیامت یعنی حساب کتاب، روز جزا. اینجوری آدم بتونه ارتباط برقرار کنه با مفهوم آیات، میاد توی زندگی کاربردی میشه، قیامت محور میکنه زندگی رو، و اون وقت که فقط انسان میتونه از یاد خدا غافل نشه و دل آرام داشته باشه. وگرنه بخواد انسان کاملا منقطع از آیات باشه، یک ساعت و نیم بیاد کلاس قرآن، اتصال با آیات پیدا بکنه، دوباره بخواد بره غفلت، اصلا یادش نیاد آیه چی هست، یادش نیاد. از نظر علمی نمیخوایم بگیم، علمش هست، یعنی شما هر وقت کتابو باز کنی میتونی آیات رو برای یه نفر بگی. تذکر به آیات باید بعد از این تدبر چی بشه؟ اتفاق بیفته. تذکر هم چیزی نیست که اختیاری باشه. بگم نتیجه چیه تذکر؟ با توجه به این سیاق میتونید بگید؟ تذکر نتیجه چیه؟ ببینید گفتیم تذکر پیدا کردن اختیاری نیست. وقتی شما میاد پای درس قرآن میشینید، متحول میشه دلهاتون، قنج میره دلهاتون، میاد میگید که من از این به بعد دیگه قیامت محور زندگی میکنم. بعد میری تو زندگی میبینی که همه جا نمیشه، یادت نمیاد، باید اون مبارزه با نفسه، جهاد زندگی ما باشه هر لحظه. خب یعنی اون جون کندنه باید مصداق پیدا بکنه توی زندگی برای رسیدن به عمل کردن به این آیات. بعد به مرور زمان که این اتفاق هی تکرار میشه، چون نشان دهنده نقطه مقابل فتول انهم هست، یعنی شما رفتی ثابت کردی راست بودن ایمانت رو به رسول خدا، رسول خدا الان اسمشون چیه؟ امام مهدی علیه السلام. وقتی به امامت اثبات کردی آقا جان من قرآن که یاد گرفتم دغدغه دارم که هر لحظه عمل بکنم، وقتی این تلاش رو نشون دادی به امامت، اون وقت نقطه مقابل رویگردانی امام چی میشه؟ توجه امام. وقتی امام هر لحظه به من و شما توجه خاص، رحیمانه نه رحمانانه، رحمانانه مال همه عالم، همون کافر هم اگه یه چیزی از حلقش میره پایین اراده همین امام، اما اون توجه رحیمانه، اون توجه خیلی فرق میکنه. شما الان برید دیداری بزرگ، فرق نمیکنه که داره برای همه سخنرانی میکنه، شما هم یه نفر، یا میگه فلانی من با شما ما مثلا نگاه ویژه خاص به انسان داشته باشه، آفر حواسم هست هستیا، این زمین تو آسمون فرق میکنه دیگه، قبول داریم یا نه؟ اونی که میگه فرق نمیکنه، همین قد من برم فقط نفس آقا رو تو فضایی باشم که حس کنم، اون خیلی به کم راضی شده، خیلی به کم راضی شده. ما جز به توجه خاص آقا امام زمان علیه السلام راضی نخواهیم شد خدایا، به حق این قرآن داریم قسمت میدیم. پس همین الان به ما افاضه کن که بتونیم متذکر آیات قرآن بشیم. اون لحظاتی که دیدی یاد خدا میفتی، اون لحظاتی که دیدی میتونی نیت بکنی، مطمئن باش توجه خاص امام زمان شامل حالت شده، وگرنه این اتفاق نخواهد افتاد، چون قرآن و امام یکی هست، امکان نداره جایی آدم متذکر قرآن بشه اما توجه خاص امام نباشه. اینه که باید اون لحظات قدر دونسته بشه و بهش عمل بشه. قرآن رو متذکر شما میکنه، چون اومدی گفتی میخوام، پس دستت رو میگیره در رساندن تو به این قرآن. چجوری دستت رو میگیره؟ یادت میندازه. اونجا دوباره این من هستم که بین هوای نفسم و امام یکی رو انتخاب میکنم و این قرآن، که آیا الان آقا جان من حاضرم به خاطر شما از این تعصبم دست بردارم. الان آقا یاد من انداخت. اگر بتونم چیه؟ نظام جزاست دیگه. گفت همین الان اقترابت ساعت، همین الان قیامتته. اگه بتونم رو هوای نفسم پا بذارم، هدایت بعدی رو میفرسته. پاداش چی؟ پاداش عمل کردن به هدایت قبلی. این میشه که غفلت ها از بین میره. هدایت بعدی میشه چی؟ میشه نیت بعدی، میشه تذکر بعدی. این میشه که شخصی که با قرآن زندگی میکنه دیگه یادش نمیره که باید هر لحظه در خدمت امام زندگی بکنه، نه در خدمت هوای نفس. هر کاری میکنیم من و شما از صبح تا شب دو حالت داره، یا برای دلمون انجام میدیم یا برای خدا. هر کاری میکنیم، داره تلویزیون نگاه میکنه، اصلا حواسش نیست که دو حالت داره، یا برای دلش داره نگاه میکنه یا برای خدا داره نگاه میکنه. تفاوت عوام و خواص همینه عزیزان. به زندگی عوامان راضی نشیم، زمان نداریم. ازدواج میکنه دو حالت داره، یا برای دلشه یا برای خدا، دوتاش لذت. درسته؟ خصوصا اوائلش معسله، عسله دیگه. بله، همه چی، همه چی، همه چی. تو یه جاهایش خیلی این نیت کردن پیشرفته میشه، اصلا قابل مقایسه نیست با حالتهای معمولی و عادی، خیلی پیشرفته میشه. تا جاهایی میرسه که اصلا شاید من و شما هنوز اگه بخوایم بهش فکر بکنیم مخمون هنگ کنه، که اگه دوره زیاد جامعه رو گوش کرده باشد اونجا یه سریاش رو با تجربه شرح آیت‌الله جوادی آملی چون گفتیم، ایشون خب خیلی نگاهشون باز و عمیقه، خیلی بعضی جاش عمیقه. اونجاها بعضی از این مسائل توصیف شده که جاهایی که پیشرفته میشه چه حالی هست، بین چی و چی خود داره انسان انتخاب میکنه. بعضی جا هست که اصلا اگه تو حتی یک لحظه خودت رو ببینی باز خدا قبول نمی کنه. متوجه این چقدر پیشرفته میشه؟ حالا تازه ما اینجا هنوز داریم میگیم من و خدا، تازه اینجا هنوز الف بای اون بندگی رو داریم یاد میگیم. برای کسانی که همواره نشانه های آشکار و اخبار انذار دهنده رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو ابایی از صلوات نداشته باشیم، دو میلیارد آدم مسلمان دارن صلوات میفرستن، صلواتاشون از این سقف بالاتر نمیره. بیاد یه کاری کنیم صلوات های ما پای درس قرآن در خدمت امام زمان علیه السلام تا عرش خدا جوری بالا بره که ظهور آقا را همین الان رقم بزنه ان شاء الله. همه آیه های خدا رو که حتمیت برپای قیامت رو داره میرسونه تکذیب میکنن عوض تصدیق، به جای پیروی از امامی که کنار این اخبار انذار دهنده منزجر هست، چیز ببخشید مزدجر هست، چیکار میکنن؟ از هوای نفسشون پیروی میکنن. پس اگه دیدید یه موقع قرآن میگید برای کسی نمیپذیره، خیلی دست و پا نزنید. حساب روشنه، حداقلش اینه که بین خودش و خدا تکلیفش روشن. پس ما دیگه اینجا جای هرس خوردن و قصه خوردن و نمیدونم اینجور چیزا نیست. اگه لطف کنید این بحث رو الان مطرح نکنید خیلی خوبه، چون همین کلام ایشون بهش خدش است، متوجه این؟ و مبانی قرآنی دارم میگم بهش خدش است، توی سوره نور توضیح دادیم، انشالله اونو گوش کنید اونجا گفته شده. مشکل اینجاست که ما خودمون مبانی توحیدی هنوز برامون جا نیفتاده، میخواییم هی بریم بگیم موتو بپوشون. مطمئن باشه تأثیر نمیذاره، اگه گذاشته بود تا حالا گذاشته بود. سوره نور رو یاد مردم نمیدیم، چسبیدیم به چی؟ چسبیدیم به ظاهر لسانی، تذکر لسانی. ببینید اون امر معروف نهی از منکر نیست، فقط بکن نکن، فقط جز این که از دین زده کنه مردمو، بدتر کنه کارو، چون مبنایی نیست. ببینید وقتی شما سوره نور رو میگی برای شخص، اون خودش دیگه واقعا با عشق انتخاب میکنه. اصلا اون حجابی که به زور باشه چه خاصیتی داره؟ اصلا خاصیت فردی و اجتماعی نداره، مطمئن باشید نداره. به خاطر همینه که به این کلام ایشون خدشه است. شما چقدر تلاش کردید قرآن رو یاد مردم بدید؟ بارها شده من رفتم جلسه دعوت کردن، آقا بیاد کار کارشناسی کنیم، طرحواره بنویسیم، فلان کنیم، چی کار کنیم تو بحث حجاب؟ رفتم گفتم سوره نور بگید، قبول نکردن. خدای همین افرادی که مسئول این کارا هستن. چرا؟ چون خودش نفهمیده اصلا. حالا گفتم این سوال نکنید که من دهنم باز بشه، گوش نکردید. بله بله، اصلا هرچی مصیبت ما داریم میکشیم، باور کنید اون کسی که داره اونجوری تو خیابون راه میره، به اندازه افرادی که میتونستن این قرآن رو مردم برسونن و نکردن و نخواستن که بکنن، گناهکار نیست. یه آدم عوامه، عوام بهشتش عوامانه است، جهنمش هم عوامانه است. خواص فرق میکنه. تویی که میتونی، تویی که عقلت میرسه، چرا قرآن یاد نگرفته مردم یاد بدی؟ مشکل تو چیه؟ جالب اینجاست، من تحیر دارم از دیشب تا الان یه بنده خدایی در حد شاید مثلا 4-5 صفحه آچار بر من مطلب فرستاده. ببینید چقدر وقت گذاشته که من رو ارشاد بکنه این روش غلطه. عالم دین هم هست. گفتم اگه همینقدر، حالا جالبش میدونید کجاست؟ جالبش اینجاست، ایشون افسردگی شدید داشت و من دید مثلا گفتم من معلم قرآنم و دارم میرم میام این حرفا، ایشون جالب شد براش، گفت خب چی میگی چجوری؟ گفتم ما اتفاقا اخیراً یه برنامه داشتیم برای بیماری وسواس، خدا رو شکر جواب داد و خانم ها خیلی بهبودی پیدا کردن تو این برنامه. ایشون خیلی براش دیگه جالب شد اینو شنید، گفت چجوری بوده کارتون که انقدر تاثیرگذار بوده؟ آقا من فایلایی که ما داشتیم، چند تا 12 تا فایل فرستادم برای ایشون. تحیر من اینجاست که ایشون میگفت به طرز اعجاز آمیزی بعد از گوش دادن این فایل ها افسردگی من درمان شده. ولی من به شما توصیه میکنم که این روش فلانجاش غلطه فلانجاش غلطه. بابا تو که اثر گرفتی دیگه چرا حرف داری میزنی؟ برو حداقل بگو من که 50 سال نتونسته بودم افسردگیمو درمان بکنم، خودم عالم دین هستم، کار ایشون به طلاق کشیده شده، حالا که خودم دارم معجزه این کار رو میبینم، برم به 4 نفر دیگه یاد بدم نیام ایراد بگیرم. ببینید درد ما رو، ببینید درد ما رو. بعد منم جواب ایشون رو ندادم، 4 تا پیام اعتراض‌آمیز فرستاده که نمیدونم شما فلان کردی، شما فلان کردی. ما با اینجور افراد درگیریم، ما درد جامعه ما اینجور افراد هستن. 1 ساعت وقت من و معلمو که میتونستم 4 تا سوره به 4 نفر دیگه یاد بدم گرفتی فقط برای ایراد گرفتن، تازه خودت هم داری اعتراف میکنی که چقدر جذاب بود، چقدر فلان بود، درمان شد افسردگی من، که 1 کیلو قرص میخوردی هیچ خاصیتی نداشت برات. باز نمیخواد بپذیره. و باور کنید من قرآن رو باز کردم که جواب ایشون رو بدم. خدا فرمود اینا مشرکن، ولشون کن. مشرکه، دلش رو داره میپرسته، تو تعصبات خودش مونده. مثل کسی که سرطانی هست امام رضا شفاش میده میگه فلان دکتر فلان دارو رو داد خوب شدم. اینقدر مشرکن بعضی از این افراد که حاضر نیستن حرف حق رو بپذیرن. چیو؟ عزیز من، مبانی توحیدی قرآن اینه، شما قرآن رو باید به مردم برسونید، نه حرف خودتون رو. وقتی شخص محور میشه میره تو نظام انسان محور. نظام انسان محور تأثیر حقیقی نداره. داشته باشه موقته، یک ساعت است، دو ساعت است. هیچی عزیز من، هیچی. دعا کنید، استغفار کنید، اون اثرش بیشتر از اونه که شما تذکر لسانی بهش بدید. همین حرفو خیلی قبول ندارن و چون متعصبن، چون متعصبن. باور کنید بارها شده من تو تذکر لسانی فقط چی گفتم؟ گفتم عزیزم ساعت دارید؟ حجاب منو با لبخند من دیده؟ هزار برابر اونی که بهش گفتم موهاتو بکن تو تحصیل، یعنی خودم دیدم که دست برده موهاشو کردید. یه جمله بهش نگفتم که تو الان حجابت بده، تو الان فلان. این قضیه رو تو تهران من خیلی واضح دیدم. حالا اینو میگم و تمام وقتمون رفت. من امروز میخوام برم کودک زهرا، مثلا ماکسیمو 12 اوکی کنم برم. نمیذارید که. توی تهران دیدید خیلی جو غلبه داره با بی حجابی، درسته؟ اصلا با قم قابل مقایسه نیست. یه جایی جا همه جا همه جا آره. معدود جاهایی هست که غلبه نداشته باشه، ولی خب تهران دیگه مرکزشه دیگه. یه جایی بود من لازم بود که چند ساعت حضور داشته باشم، توی صفحه انتظار یه برنامه بودیم، خانم های فوق العاده بد حجاب اونجا داشت که اصلا جوری که هست که خانومم نمیتونه نگاه کنه، اینقدر وحشتناکه. بعد ایشون اصلا شالش هم از اینجا گذاشته بود پشت گوش و هیچی، تقریبا هیچی نداشت. بعد من رفتم کنار ایشون وایستادم و صحبت رو شروع کردم درباره همین برنامه که اونجا ما به خاطرش منتظر بودیم. چقدر ایشون جذب حجاب من شد، مثلا خوشش اومده بود. گفتم آره من کارم اینه که معلم قرآنم و این حرف. اصلا کلن یه حال دیگه شد. ببین به اندازه که یه ذره دل اون تلنگر بخوره بره دنبالش که اصلا به خدا فکر کنه، چقدر این میتونه مؤثر باشه. تا اینکه من الان میرفتم اونجا تو اون صحنه میگفتم چی؟ خانم حجابت رو اصلا تاثیر داشت؟ آفرین. همین شماها مذهبی ها ما رو بدبخت کردین، متوجه این؟ آره. بعد جالبه توی همون صحنه آقایونی بودن که دست اندر کار اون برنامه که اونجا داشت اتفاق، قشنگ با همه وجود حس کردم احترامی که برای من قائل بودن برای هیچ کدوم اون زن ها قائل نبودن. یعنی تلاش میکردن کار منو را بندازن، خیلی با ادب مؤدب با من صحبت میکردن. اصلا یه انگار مثلا شخصیت قائل باشه شخص برای این شخص. مثلا به خاطر چی بود؟ فقط تفاوت من با اونا چی بود؟ من هم توستم آرش کنم خیلی هم خوشگل بشم برم با لباسهای آنچنانی اونجا بسیم، من هم مثل اونا دیگه یک انسان، درسته؟ فقط به خاطر حجاب. این نشون میده که اون فطرت توحیدی انسان خودش میدونه چی خوبه چی بده. فالهمها فجورها و تقواها. رو فطرت که انسان زندگی بکنه، رو فطرت توحیدی، هوای نفس رو به خاطرش بذاره کنار، اون وقت چی میشه؟ همه عالم دست به دست هم میدن انسان رو به عزت الهی میرسونن. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. اینو جدی بگیریم. مشکل شرکالود اذهان ما که نمیذاره ما به توحید برسیم اینه که فکر کنیم خودمون باید برای خودمون عزت درست کنیم. با چی؟ با توجه کردن به این که حالا این کارو کنیم مردم حرف نزنن، این کارو کنیم مردم حرف بزنن بگن فلانی خوبه. خب اینو ادعاشو همه دارن ها، منتها که هست تا 100% پای این قضیه میسته، بحث فرمان خداست، آبرو میزنه به کار، میگه بذار آبرون بره، بذار بگم معلم قرآن خودش اینجوریه. یکی هست میسته تا آخر، یکی هست نه به 50 راضیه، به 60 راضیه، به 70 راضیه، یه جایی دیگه میگه بسته دیگه، کردم دیگه، چقدر بگم چقدر مبارزه کنم. یه کاری بود خیلی نیمه شب طول کشید کار، اون بنده خدا گفتش که خیلی معذرت خواهی میکرد، میگه ببخشید وقت شما گرفته شد و فلان شد و. گفتم ببین کار برای خدا باشه زمان نداره، یا الان من نیتم میتونم برای خدا بکنم یا نمیتونم. اگه برای خدا باشه زمان نداره، چرا شما وقت نداریم که بخوایم چیکار کنیم؟ برای خودمون زندگی کنیم، برای دلمون زندگی کنیم. و چقدر دردناکه بچه مذهبی های ما این حرفا رو نمیفهمن، خیلی دردناکه. خدا به ما رحم کنه. سیاق دوم میذارید بریم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدای ما میخواییم تحت انذار این آیات قرار بگیریم. 5 تا قوم رو مثال زد، استشهاد تقریبا، ولی خب اسلوب علم نیست، یعنی داره شاهد میاره. برای چی؟ برای اینکه ببین چقدر اخبار مزدجر ما آوردیم، حکمتون بالغه رسوندیم، مردم چیکار کردن، سیرششون چی بود؟ تکذیب 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 تکذیب. 5 تا قلمبش رو مثال میزنه. حضرت نوح علیه السلام چقدر مردم رو جانانه، با همه وجود، با همه وجود. یعنی فقط شما سوره نوح رو یه لحظه تو ذهنتون بیارید ببینید با چه وضعیتی. ایشون دعوت کرد، 950 سال جان داد برای خدا، اینا چیکار کردن؟ تکذیب کردن. اینجاست که دعا کرد، خدایا من دیگه کارم رو انجام دادم، مغلوب هستم، تو فنتصر، تو انتصار کن، تو نصر رو برسون و یاری کن و انتقام بگی. ببینید مطمئن باشید جایی ولی خدا این دعا رو میکنه که دیگه جای صبر نیست. مطمئن باشید یک نفر تعجیل کرد در این دعا، نهنگ خوردش. فقط همون یه مورد بوده ها، وگرنه بودش داستانش دعا، اونم حق بود، منتها چیکار کرد؟ یه کوچولو عجله کرد. الان همون دعا رو داره حضرت نوح میکنه، خدا چیکار میکنه؟ مستجاب میکنه. همون دعای حضرت یونس علیه السلام، و خدا رحمت کنه حضرت یونس علیه السلام رو که این کار کرد، ما درس بگیم که خدا فرموده ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکظوم، تو نباش مثل صاحب الحوت، تعجیل نکن توی دعای انتصار. حتی این در مقام چیه؟ ولی خدا سا، ما باید دعای انتصار رو داشته باشیم. ولی خدا که این دعا رو میکنه که صبحش ظهور میشه، جایی که دیگه مغلوبه. یعنی چی؟ یعنی اگر ظهور نشه فرداش یا لحظه بعد از این دعا، کلن دین از بین میره. بله، منتها دعا، ببینید دعا چیه؟ امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء. دعا هم چی داره؟ دوز داره، درجه بندی داره. اون درجه نهاییش که الان اینجا هست تو این آیه چیه؟ مال اون لحظه آخره، وگرنه دعای فرج هر لحظه باید باشه، نه که ما دعای فرج رو بذاریم لحظه آخر. نه، ما دعای فرج رو انجام میدیم، منتها اون دعایی که آقا میکنن مستجاب میشه فرداش ظهور این دعا، اون چی؟ اون نمره آخرشه دیگه، تمامه. وقتی اون مغلوب بودنه 100% اتفاق افتاده باشه. حالا یه مثال میخواستم بزنم، نزنم بهترم تصلا ذهنتون رو برم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ درهای آسمان باز شد، زمین شروع به جوشیدن کرد، بالا پایین آبها به هم ملحق شدن و فقط افرادی که روی کشتی بودن نجات پیدا کردن. این پاداشی بود برای کسی که مورد کفر قرار گرفت. و ما این رو آیه قرار دادیم برای کسی که میخواد تذکر بگیره. یعنی چی؟ یعنی اگه من مدکر باشم با این آیات چیکار میکنم؟ تذکر پیدا میکنم. و ما این قرآن رو آسان کردیم برای ذکر، پس آیا تذکر گیرنده ای هست؟ اینجا خدا هل من ناصرن ینصرنی میگه، میگه من این قرآن رو آسان قرار دادم برای ذکر، پس آیا تو میای که الان تحت تذکر این آیات قرار بگیری یا نه؟ نمونه دوم قوم عاد هست. قوم نوح رو خدا غرق کرد، قوم عاد رو با باد سرد از بین برد. و نمونه سوم، ببینید این ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر رو حواسمون باشه چقدر کلیدی هست تو این آیات، یعنی این رو دست کم نگیریم. نمونه سوم قوم ثمود هست، داستان شتر خدا و نهر کردن شتر خداست و اون ابتلاء سنگین که خدا اینها رو با چی از بین برد؟ با یه صیحه واحده. خب اینو علامه طباطبایی ذیل اینای مفصل توضیح دادن. نحوست دو مدله، یه نحوست هست که تکوینیه، یه نحوست هست تشریعیه، یعنی به خاطر این عذاب نحس بوده اون ایام، نه اینکه تکوینن یه ایامی باشه که نحس باشه. این حال ذیل همین آیات توی المیزان نگاه کنید مفصل علامه طباطبایی. نه ایشون نظر علامه این هست که نداریم. بله بله، یعنی الان به خاطر این عذابه که این روز چی شده؟ نحس شد. خب بعد قوم چندم؟ چهارم، قوم لوط. قوم لوط رو ببینید، چون ایشون خیلی تکرار شده توی قرآن، چون یه بحث فوق‌العاده مهم رو داره داستانشون معلوم میکنه و یه فساد خیلی مهم رو بر پایه تبعیت از هوای نفس. اون هوای نفس سیاق اول رو شما تیتر داشته باشید، ریشه رو هر کدوم یه جور بروز پیدا کرده تو این داستان ها. به خاطر همین امتحان افراد مثل هم نیست، همین الان هم هر کسی هوای نفسش توی یه جهت گرایش داره، اون جهتی که هوای نفس هر انسان گرایش داره همونجا موضع ابتلاعشه. پس نباید کسی وقتی میبینه یه گناهی رو یه شخصی انجام میده من انجام نمیدم بگه من خوبم اون بده. نه عزیزم، تو هوای نفس جای دیگه کشش داره، اونجا ابتلاء توه. اونجا اگه هنر داری تو همه مواضع اگه بتونی هوای نفس رو کنار بذاری، اون وقته که خدا خریده تو رو، نه اینکه با ادعا نیست. اینو سوره نور هم دیگه خدا اونجا مفصل توضیح داد که الکی جا نماز آب نکشید جوانها رو متهم به فساد و نمیدونم هرزگی و این حرفا بکنید. اولا اینکه شما پاکت خدا کرده، دوما چی؟ دستشون رو بگید اگه راست میگید ازدواج بکنن. همینو مردم ما قبول ندارن، بچه مذهبی اون هیئتی اون قبول ندارن این آیه رو. قوم پنجم، این قوم لوط رو خدا چجوری از بین برد؟ باران سنگ. قوم پنجم آل فرعون، یعنی چی؟ یعنی زمان حضرت موسی علیه السلام. حالا اسم حضرت موسی علیه السلام نیومده برای اینکه خیلی شاید یه دلیلش این هست که خیلی واضح هست اون نظری که ما فرستادیم بعدش هم آل فرعون نشون میده که فقط حضرت موسی علیه السلام نبوده، خیلی پیامبر خدا فرستاد برای بنی اسرائیل، خیلی زیاد، یعنی بیشترین تعدادی که از 124 هزار تا پیغمبر مبعوث شدن بیشترشون مال بنی اسرائیل. اینه که اینجا دیگه آخر که میاره دیگه اتمام حجت ها رو داره میگه. خب آل فرعون هم که همتون میدونین ما گرفتیمشون، حسابی هم گرفتیم و جای هیچ شک و شبهه و تردیدی تو این برنامه وجود نداره. حالا سه تا خدا اینجا چی میاره؟ سه تا سوال میاره. این سه تا سوال میخواد دیگه تکلیف مخاطب قرآن رو با تکذیبش روشن بکنه. سه تا سوال همین سیاق. چرا سیاق یک؟ ببینید الان 5 تا قوم رو مثال زد. خب اونا کافر بودن، شما هم الان دارید تکذیب میکنید مثل اونا کافر. حالا چه دلیلی وجود داره که ما اونا رو عذاب کرده باشیم شما رو نکنیم؟ شماها بهتر از اونایید؟ مثلا خونتون رنگین تره، ژنتون بهتره، چه فرقی دارید با اونا؟ ما اونا رو عذاب کردیم شما رو هم میکنیم. پس چه حجتی الان شما دارید میگید که عذاب نمیاد به خاطر هم ایمان نمیارید؟ الان مخاطب قرآن دیگه. بله، یک، پس آیا شما بهترید که دلیل بشه که عذاب نیاد؟ یعنی 3 تا دلیل وجود داره برای اینکه عذاب نیاد برای شماهایی که دارید کفر میکنید. یک، آیا شما بهترید؟ یعنی نیستید. الان مخاطب میتونه بگه من بهتر از اونا، من ژنم فرق میکنه، من مثلا تافته جدا بافته هستم، چه فرقی دارم؟ منم انسان، اونم انسان. دلیل دیگری که وجود داره ممکنه شماها فکر کنید میتونید از عذاب فرار کنید اینه که یه براءتی، یه امون‌نامه‌ای، چیزی تو کتاب‌ها، زبور کتاب‌های آسمانی است، یعنی از طرف خدا امون‌نامه‌ای، چیزی برای شما اومده باشه. چون امر مال کی بود؟ مال خدا بود. تنها حالتی که میتونید شما از امر خدا نجات پیدا بکنید اینه که امون‌نامه داشته باشید از خودش، نه از کسی دیگه. کسی دیگه که امر نداره. اگه شما از فرمان روا امون نامه دارید که بیارید نشون بدید که من، آقا خدا به من امون نامه داده، من عذاب نمیشم، کوش. خب اینم چون جوابش منفیه چیه؟ خود به خود چی میشه؟ رد میشه. یا نه، ام یقولون نحن جمیع فنتصر. توهم شما اینه که ما یه جمعی هستیم منتصر، یعنی همدیگر رو یاری میرسونیم، کسی نمیتونه رو دست ما بلند شه، کسی نمیتونه ما رو شکست بده. وقتی نظام فکری انسان، فکری و عملی انسان، انسان محور میشه، توهمی ایجاد میکنه که با دنیا دیگه همه چیز رو میسنجه. تعداد بیشتر، قدرت بیشتر، پول بیشتر، قدرت بیشتر، امکانات بیشتر، شکست ناپذیری بیشتر. یه سری عکسایی رو دیدم، پناهگاه های فوق‌العاده پیشرفته زیر زمین، به هیچ عنوان کسی خبر نداره کجا هست، چجور ساخته شده، چه مدلیه، فقط عکسای داخلشو که نوشته بودن که آره کس که بیاد مثلا اینا رو برای چی ساختن؟ اینا رو برای این ساختن که هر بلایی نازل شد این ژن خوباشون، اینا این کفار بهترشون برن کجا؟ برن تو این پناهگاه ها، اینا آسیب نبینن. خب جالبش اینجاست، بین توهم بشر رو جالبش اینجاست که خودشون نوشته بودن مثلا برفرض تا فلان سال، مثلا 3 سال 4 سال یه شخصی میتونه تو این پناهگاه دووم بیاره، یعنی اونقدر آب و غذا و اینا اونجا ذخیره شده که تا این میزان، حالا دقیقا زمانش یادم نیست، فکر نکنم به 3 سال و این حرفا میرسه، این میتونه زنده بمونه. بعد سوال عزیز من، حالا چی؟ حالا بعد 1000 سال چی؟ میخوای چی کار کنی؟ حالا فکر کردی مثلا چقدر میتونی تو این دنیا زندگی بکنی؟ اصلا هیچ عذابی هم نیاد، هیچ عذابی هم نیاد، جلو مرگتو میتونی بگیری. سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی هزیمت خواهد شد، جمعشون اصلا پاشیده میشه و پشت میکنن. یعنی چی؟ یعنی همدیگر رو یاری نمیرسونن. بله، ساعت و موعدهم و ساعت و ادها و امر. گفتیم ساعت قبل از اینکه قیامت کبرا باشه قیامت صغراست، یعنی وعده‌ای که خدا داره میده تو این آیات که ما میتونیم با این وعده عذر پیش خدا داشته باشیم، حجت پیش خدا داشته باشیم، بگیم خدایا خودت گفتی ساعت چیه؟ موعد ماست، وعدگاه ماست و قراره چی بشه؟ سیح زمال جمع. آره، یعنی ما با همین آیت که ایمان داریم دیگه به ظهور، وگرنه چجوری شما میخوای ادعا کنیم؟ جهت هدایتی انسیاق میشه چی؟ دعوت مکذبان رسول منذر. صلی الله علیه و آله و سلم. به تذکر پذیری از قرآن کریم. چرا قرآن کریم؟ از کجا بودون قرآن کریمو؟ ولقد یسرنا القرآن. چقدر هی تکرار کرد اینو، وقتی تکرار میکنه یعنی جمله محوریه. با مشاهده عاقبت تکذیب اقوام پیشین و مقایسه خود با ایشان، تنها راهی که میتونه ما رو توی اون ساعت از عذاب نجات بده تذکر گرفتن از قرآنه. حرف این سیاق این هست، درست شو؟ حالا خدا چجوری ما رو به این رسوند؟ با این که گفت ببین این اقوامو نگاه کنید، درس بگیرید. تفاوت شما با اینا چیه؟ هیچی. سنت خدا تبدیل پیدا میکنه؟ نه. سنت خدا این هست که هر کی کفر تکذیب کنه عذاب میشه. پس یا میای ایمان میاری و از عذاب نجات پیدا میکنی، یا ایمان نمیاری، منتظر باش ساعتو و ساعتو ادها و امر. سیاق سوم آیه 47 تا 55 هست. آها اینو داشتم گفتم، ببینید سوره کامل هست سیاق اول و دوم، چرا سیاق سه میاد؟ بگید. قبول نمی کنم، قبول نمی کنم. یعنی خود نزول سیاق سه چه فضایی رو داره میرسونه؟ تکذیب. یعنی اون تکذیبی که قرار بود با سیاق اول دوم درمان بشه درمان نشد که سیاق سه نازل شد. پس فضای چیه؟ تکذیب. باور نمیکنه هر چی بگی قیامت جزا عذاب فلان، یعنی میگه که نیست. ریشه چی بود؟ هوای نفس. یادمون نره ریشه رو، ها ریشه رو گم کنیم درمان نمیشیم ها، چون از ریشه باید تومور در بیاد بیرون. خب به خاطر همین خدا با انذار و تهدید مجرمان سیاق سه رو شروع میکنه که حرف آخر رو بزنه. میفرماد ان المجرمین فی ضلال و سعر. قطعا مجرمان در چی هستن؟ در گمراهی و سعر هستن. سعر یعنی چی؟ آتش زبانه کشنده. اینا رو گفتیم اون هفته؟ سیاق سه رو نگفتیم؟ خیلی آشناس برام، احساس کنم گفتیم. نه این دوره رو اینجا داریم میگیم فقط. آها اونجا فکر کنم اشاره کردیم. آره میگم سعر برام آشناس جان. خب اینجا میفرماد که قطعا مجرمین در گمراهی و سعر هستن. سعر، سعیر که شنیدید زیاد دیگه. سعیر چیه؟ آتش سوزان. سعر همون از ماده سعیر هست، یعنی آتش زبان کشنده. خب آه گفتم که اونجا داشته باشید سعر رو، که چی بود آیش؟ تو داستان حضرت نوح. آره آره، ما اگه بیم از نوح تبعیت بکنیم چی هستیم؟ انا اذن لفی ضلال و سعر. یعنی ما هم در گمراهی هستیم هم در عذاب. عذاب چیه؟ تو پیروی از پیامبر خدا باید هوای نفس رو بذاره کنار دیگه، باید حب دنیا رو بذاره کنار، حب نفس رو باید بذاره کنار. این عذاب دیگه برای شخصی که وابستگی داره چیه؟ انفاق، یعنی دادن جان و مال فقط برای کسی عذاب نیست که وابستگی به جان و مال نداشته باشه. به هر درجه انسان وابستگی به جان و مال داشته باشه، دادنش چی میشه براش؟ عذاب میشه. خب حالا اینجا تجلی اونه. مجرم کیه؟ خود کلمه مجرم بعد عملیاتی تکذیب رو داره میرسونه. یعنی تو زبان مکذب، در اعتقاد مکذب، تو عمل چی؟ مجرم. امکان نداره انسان مکذب باشه در عمل بشه متقی، چون نقطه مقابل مجرم چیه؟ ببینید الان توی فرهنگ قرآن خدا نمیاد هی اینها رو، این تقابل رو. ببینید الان مکذب نقطه مقابلش چی هست؟ مصدقه. خب یا مؤمنه، مکذب تو بود عمل میشه چی؟ مجرم. باز این مخالفش چی هست؟ متقی. خب خدا نمیاد هی بگه که اینا مکذب بودن شماها مؤمن باشید، یا مثلا بیاد بگه که خب اون مکذب مجرم هم شد. نه، اینا رو نمیاد دوباره جمله سازی کنه براش. چیکار میکنه؟ یه مجرم میاره، شما میفهمی که این برای چی شد مجرم. الان سوره که بحث تکذیبه، میخواد تو نتیجه بگیری از این کلام که عزیز من الان که میخوام عذاب رو توضیح بدم، جای مکذب کلمه مجرم میارم، یعنی این مجرم کیه؟ همون مکذبه. خب پس چی شد که به جرم رسید؟ تکذیب کرد که به جرم رسید. و مطمئن باش کسی که تکذیب کنه حتما به جرم خواهد رسید. امکان نداره که شخص بیاد حرف خدا رو نپذیره و درجهش در پیشگاه خدا چی باشه؟ متقی باشه. به هیچ عنوان. حداقل تو اون چیزی که داره قبول نمی کنه مکذب و مجرم قطعا. تا کی؟ تا وقتی که بیاد تصدیق کنه، ایمان بیاره و بر پایه اون عمل صالح انجام بده که بشه متقی. پس الکی هی نشینیم به قضاوت کردن و کاری که شأن ما نیست انجام بدیم، نه درباره خودمون نه درباره دیگران. راه روشن هست، وظیفمون عمل کردن، پذیرفتن و عمل کردنه. الکی هی نیام بگیم که فلانی گناهکار، نمیدونم من بد، فلانی خوب، فلانی بد، من خوب. این حرفای عوامانه رو بریزیم دور. اینا یه ذره پیش خدا ارزش نداره. چرا؟ چون شأن ما قضاوت نیست. وظیفه ما اینه که قانون رو بفهمیم، بریم عمل بکنیم. اگه اون تو یه گناه مجرم باشه، تو شاید تو گناه دیگری مجرم هستی، خودت هم خبر نداری. چرا؟ چون بر پای تعصب داری زندگی میکنی، فهم کنی اون درسته. بگم یه بحث جنجالیه یا نگم؟ خیلی جنجالیه. نوش جونم باشه فوشای بعدش. خب صوتا رو خیلی هم میشن. یه بار یه بنده خدایی اینقدر بر من دریوری فرستاده بود، شما فلانی دو، شما فلانی دو. آره همونجا پاک کردم، گفتم خدایا شالب جز به بهترین یاران امام زمان قرارش بدی، یعنی برسته به این که باید با این قرآن برسه به امام زمان. باید دعا کنیم. دعا نکنیم چی کار کنیم؟ ببینید حیفه، این بچه شیعه است، انقدر متوهمه، حیفه. دعا چیه؟ دعا از طرف ذرات عالم دیگه. دعا خدایا ما رو با این قرآن به امام زمانمون برسان، از طرف همه ذرات عالم، همین الان. خب دیگه بالا تعظیم میخوای باز دعا کنیم؟ یه توهمی هست در طبقه عوام که انسانی که عقد کرده است، من معذرت میخوام این بحث رو مطرح میکنم چون فوق العاده افراد رو داره از خدا دور میکنه، اجازه ارتباط با همسر نداره. متوجه این؟ شما برید قانونهای خدا رو بنویسید، قانونهای توحیدی که از قرآن یاد گرفتید رو کنار هم بذارید، دستورات خدا تو زمینه ازدواج رو، هدف خدا از ازدواج رو، سیستمی که طراحی کرده برای اینکه دو نفر انسان همسر هم بشن، اینا رو همه رو کنار هم بچینید، بعد این قضیه رو بذارید کنارش، ببینید جایی داره در مبانی توحیدی خدا یا نداره. خب اگه میگید نداره، باید عمل کنید. ایمان الکی نداریم که، درسته؟ ها سخت شد کار. پای عمل که میرسه، پای دختر خودت که به میون میاد چی میشه؟ سخت میشه. یا ما میپذیریم قوانین خدا رو و عمل میکنیم میشیم متقی، یا با توهمات فقط میخوایم زندگی کنیم. نه زشته، ای به پشت سرمون چی میگن. منتظر عذاب باش، ان المجرمین فی ضلال. اولا داره میگه گمراهیه اون چیزی که تو طبق هوای نفست تصمیم میگیری، طبق تعصباتت. دوما چیه؟ عذاب سوزانه. چند وقت پیش ازدواج کردن یه تو اقواممون یه دختر و پسری هر دو تا خانواده بر پایه تعصبات جاهلیشون اصلا اجازه نمیدن اینها با هم باشن. نه بد میدونیم ما عیب فلان. من فقط یه لحظه به یکی از والدینشون گفتم، گفتم که وقتی حلال خدا حرام میشه چیزی از دین خدا باقی نمیمونه. اینو جدی بگیر. چه تبعاتی؟ بچه دار میشن و اینا؟ آها همون عذاب رو شما دارید مطرح میکنید دیگه. ببینید اینا همه چوب خوردن داره، همه هم چوبشو میخورن ولی آدم نمیشن. و جالب اینجاست که شخصی که اون نگاه رو نداشته باشه الان چی حساب میشه؟ مجرم حساب میشه. آفرین. یعنی اونی که داره خلاف امر خدا عمل میکنه الان شده متقی، الان شده آدم با تقوا. جالبه، حاضرن بچه هاشون فساد کنن ولی ازدواج نکنن. ازدواج هم که میکنن باز جلوشون رو میگیرن. بابا چه آدم های ظالم صفاکی شدیم ماها، واقعا نمیفهمیم. چشم. بله، حداقل تو همون برنامه، حداقل تو همون برنامه و حتما عذاب داره. الان شما ببینید چرا عموم افراد تو زندگیاشون گره پشت گره، بهش میگی چه خبر؟ گرفتاری. چه خبر؟ اینا چیه؟ اینا چوب خوردن همین شرک هایی هست که تو زندگی وجود داره. یعنی من میام هوای نفسم رو کنار خدا میذارم، بعد جالبه حالا کنار خدا گذاشتم کدوم انتخاب میکنم؟ هوای نفسو. اینقدر ظالمیم ماها، اینقدر ظالمیم تو بندگی کردنمون در پیشگاه خدا که اصلا هوای نفس نباید باشه در پیشگاه خدا. میارم در عرض خدا قرار میدم هیچ، تازه عوض که خدا رو انتخاب بکنم هوای نفسم انتخاب میکنم. اون وقت توقع داریم عذاب نازل نشه. بعد همین افراد دارن میگن که نمیدونم چرا کرونا میاد، چرا نمیدونم کرونا رو خدا نمیبره، چرا فلان، چرا بهمان. مثلا نمونه بروز همین هوای نفس من خودم خیلی سخت خالص همین در مورد احکام، یه سری احکام میگه مثلا خان احکام که من به دلم نمیشه، بعد این کارو. بله همش همین. خب حالا اینجا من گفتم شاهد دارم برای اینکه سؤر اونجا دیوانگی نیست، اونم عذابه. ببینید تجلیش چی شد؟ آتش سوزان. یعنی اون خدا میخواد بگه که ببین تو یا عذاب کنار گذاشتن هوای نفس رو میپذیری، از عذاب آتش سوزان نجات پیدا میکنی، یعنی تجسمش میشه اون، یا اینکه اون عذاب رو حاضر نیستی بپذیری، جان و مال دادن و در رکاب ولی خدا. نتیجهش چی میشه؟ سؤره چی؟ به معنای آتش سوزان. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. که این اتفاق میفته در روزی که با صورت در آتش کشیده خواهند شد، کشیده میشوند و بهشون چی میگه، چی گفته میشه؟ ذوقوا، بچشید این عذاب سقر رو. سقر رو خدا تو سوره مدثر توصیف کرد که چه عذابی هست، عذاب فزاینده. خب اینجا که میگه زوقو یعنی میخواد بگه که ببین لترونها عین الیقینه، یعنی به علم حضوری میچشه اون عذاب رو. اینجوری نیستش که خبری باشه و فقط روحی باشه و بعضیا میخوان خدا رو مهربون کنن به توهم خودشون، میان میگن که عذاب واقعی نیست. اینا چیه؟ عذابای روحی خدا اینجوری توصیف کرده. یعنی چجوریه که طرف میگه که الان حال چجوری میگه دارم میسوزم و میسازم؟ اون روحیه دیگه الان تو دنیا، درسته؟ مثلا حالا شوهرم بد اخلاقه، بچه‌م ناخلفه، فلان، دارم میسوزم و میسازم تو این زندگی، فقر داریم، نه هر کی ابتلای داریم. اومدن گفتن نه آیات جهنم و آتش سوزان و چرکابه داغ و نمیدونم این حرفا هم چیه؟ روحیه، جسمی نیست. اینجوری میخوان خدا رو مهربون بکنن به توهم خودش، در صورتی که یه امر عینی عمل خودش، عمل خودتو بچش، بگیر عمل تو بگیر. یسحبون یعنی میکشن. انا کل شیئا خلقناه به قدر، کلا و سابحات یسحبون سحب، نه اون مادهش فرق
میکنه.
آره انا کل شیئا خلقناه به قدر، قطعا ما هر چیزی رو خلق کردیم به تقدیر خودش، به اندازه خودش، یعنی همه چی سر جای خودش، یه ذره این ور اون ور نمیتونی بکنی. و ما امرنا الا واحدتون کلمحن بل بسر. حالا فکر کردی خیلی دوره؟ امر ما اولا یکی بیشتر نیست، اونم چیه؟ به اندازه یه چشم برهم زدن میاد. یعنی امر خدا کن فیکونیه، فکر نکن که حتما مقدم مؤخر خدا لازم داره قیامت بیاره، ظهور بیاره. فرموده لا تعتیکم الا بغته، خصوصیت اومدنش اینه که چجوری میاد؟ ناگهانی میاد. ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر، اون عذاب یهویی خدا که بیاد، اون ساعت یهویی خدا، اون وقت ما چیکار میکنیم؟ ما هلاک میکنیم اشیاء شما رو، شیعه های شما رو. شیعه یعنی چی؟
پیرو.
وای خیلی دل آدم میلرزه اینا یارو میخونه اسم شیعه اومده، خیلی وحشتناکه. میتونست از کلمات دیگه استفاده کنه، ولی شاید تلویحاً خدا میخواد یه سری توهمات رو با این آیات کنار بزنه که فکر نکنید اسم شیعه کسی رو نجات میده. طاغوت هم شیعیانی داره که از اون پیروی میکنن، پس به اسم نیست. ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر، پس آیا تذکر گیرنده ای هست؟ و کل شیء فعلوه فی الزبر، و هر چیزی که این افراد انجام دادن در زبر هست، در زبر هست یعنی ثبت شده در زبر. بعد جالبه ببینید،
نه
کتاب اعمال، کتاب های نوشته شده و کل صغیرن و کبیرن مستتر، یعنی چی؟ یعنی به سطر در اومده، نوشته شده. اون چیزهایی که انجام دادن با چه کیفیتی ثبت شده، صغیر و کبیرش ثبت شده، این نکته مهمیه، کوچیک و بزرگش ثبت شده. الان ما معمولا ما فضای سخن سوره زلزال هم همینه دیگه، مردم از امور کوچیک چیان غفلت میکنن، هم خوبش هم بدش. در صورتی که ببین یه عزیزم گفتنه، یه آیه است، همینو بفهمیم کفایت زندگی تو میکنه. یه سوره است، طرف برگشته گفته که حالا ما تا کی قرآن رو یاد بگیریم؟ هی میگیم قرآن، بدون قرآن به امام زمان نمیرسیم، تو دیگه چقدر وقت میخواد تا ما قرآن؟ تازه یه بنده خدایی میگفت من اول میخوام حافظ قرآن بود، کل قرآن رو تثبیت بکنم بعد بیام تدبر. گفتم ای وای، این چقدر فکر کرده زمان زیاد داره. پناه بر خدا. بعد جالبه که نمیپذیرفت، من خیلی صحبت کردم با ایشون که بیا بچسب به تدبر، وقت نداریم. و براش یه نمونه عینی مثال زدم از یکی از نزدیکانم که حافظ کل قرآن هستن ایشون، و ایشون به مرز دیوانگی رسیده بود، جوری که دکتر برده بودن قرص میخورد، رسمن دیوانه شده. و ایشون با چند تا سوره، شاید بگم، حالا من میگم 14 تا سوره به نام 14 است، کمتر بود، با تعداد کمتری سوره ایشون خوب شد کامل. ولی میخوام بگم که 14 تاش کفایت میکنه. خوب شده با تدبر چند تا سوره. ایشون حافظ کل قرآن بود، دیوونه شده بود. بهش گفتم ببین اگه واقعا نه عزیز من، شما چرا اونجوری برداشت میکنه؟ میخوام بگم که حفظ قرآن تأثیر درمانی ندارد. به تنهایی حفظ اگر در خدمت تدبر باشه عالیه ها، عالیه. باز قابل مقایسه نیست با عدم حفظ، چون هم تدبری که شما کردین تو ذهن میمونه با حفظ. الان همین سوره ها رو شروع کنید حفظ کنید، قدر بدونید این لحظات رو که بمونه، مایه تذکر بشه. آره تو ذهن نباشه مطلب و بلدی نمیتونی بگی برای کسی، ولی آیه رو که بلد باشی سریع میچسبونی به جاش. آره. چون آیه تاثیر، آیه خود لفظ اعجاز داره، خود لفظ اعجاز داره. اونا اگه بیان تدبر خیلی عالی میشه. چرا؟ ولی خیلی کم استفاده. حد اقلی از یه گنج خیلی بزرگه. استفاده حد اقلی از یه گنج بزرگ چیه؟ مثلا توی صندوقچه گذاشته هی درشو وا کنه نگاه کنه خوشش بیاد. استفاده حد اقلی یعنی به دردش نمیخوره، خرجش نمیکنه، به دردی نمیزنه این گنجا. اونجا هر رو نگاه کنه خوشش بیاد همه. آره واقعا هم خوشش میاد. آره دیگه عملیاتی نمیشه، عملیاتی نمیشه. شما تا وقتی اون گنج رو به کار نزنی اثراتش رو دریافت نمیکنی که. تازه خیلی هم میخواد بیاد استفاده بکنه، میره سکه بهارآزادی رو میده باش پفک نمکی میخره. آره چی برای بچه ها خوبه؟ نگید اینو، نگید که من وقت ندارم براتون بگم چه اثراتی داره. فوق العاده است. یه بچه ای شاید ایشون 7-8 سالشه، بچه‌ای که اصلا مادرش میگفتش که بابا این تدبر نمیفهمه، بودا حالا تو بیا بذار، تو چی کار داری میفهمی یا نمیفهمی؟ وقتی بچه مستعد هست بیار بذار. الان بچه ها دارن نابود میشن پا این گوشی ها، بیچاره شدن همشون. خدای تو به فریاد ما برس. بعد ایشون گذاشت، بالاخره جان و مال دادن میخواد دیگه. بچه کلاس گذاشتن جان و مال دادن میخواد، یعنی هم جون دادن میخواد، هم چی؟ هم پول دادن میخواد، هر دو تاش. هر کسی حاضر نیست، ولی خب گذاشت، با اینکه فکر میکرد بچه نمیفهمه این حرفا. جالبه که این بحث کرونا بود، یه جایی این بچه برگشت گفتش که چقدر شماها به فکر کرونایید، یکم به فکر خدا باشید. همین بچه با چند تا سوره؟ در 12 تا سوره. یعنی میرسونه به خدا، چون خود قرآن اعجازه، خود قرآن معجزه است. اینو بفهمید، با حرف زدنهای من و شما فرق میکنه. بله. منتها بچه وقتی فونداسیون مغزش با توحید قرآن بسته شده باشه به راحتی تحت تاثیر قرار نمیگیره. الان بچهای معمولی کافیه یه دختر کفش دوزکی نگاه کنن میشن شیطان پرست قهار، نه معمولی. کسی که در خدمت شیطان قرار میگیره میشن. نه تو همین میره تو شاد. این زنگ تفریش چیه؟ دختر کشتوزکی بر خودش دانلود میکنه، اون وسط نگاه میکنه. فراوان هست، اصلا کاناله دختر کشتوزکی. قسمت جدید رسید، هی هم به هم خبر میدن. شیطان میدونه چجوری برسونه مطالبش رو. به قدری توش فساد وجود داره که شما یه آدم گنده نمیتونی نگاه کنی، انقدر توش فساد داره تو همین کارتون که دوبله شدهش. فکر کنم همون روزی که میدن بیرون مثلا تا شبش اینا دوبله میکنن میرسونن دست بچه های ما که خدای نکرده بی خوراک نمونن اینا. اینجوریه. بعد سریع پخش میشه، یعنی بچه مذهبی ها رو دیدم دارن برای همدیگه میفرستن. یه جا رفته بودیم دوره، یکی از مادرها گفت من پسرم نگاه میکنه چطوریه به نظر شما؟ این گفتم وحشتناک، اصلا اجازه نده. اصلا چجوری اجازه ندیم؟ به زور جایگزین باید بکنیم. بچه رو بذار کلاس، بچه رو بذار قرآن یاد بگیره، بعدن هر جا دید تحت تاثیر قرار نگیره. خودتون یاد بدید، ببینید لنگ این اون نباشید، لنگ این اون نباشید. تا وقتی نیست خودتون یاد بدید، پیدا کردید بذارید. مربی تا مربی فرق میکنه، مربی خیلی مهمه، خودش باید خوب دریافت کرده باشه، خودش باید موحد باشه. طرف بخواد شرک خودش رو به بچه شما منتقل بکنه چه فایده‌ای داره؟ یه جا کلاس گذاشتیم برای بچه‌ها، مربی فرستادیم، بعد جالب اینجاست مربی کارکشته، مربی کارکن، مربی متدبر، چند تا دوره تدبرشون اومده. مجری برنامه ضبط کرده بود صدای ایشون رو، مقدمه کلاس رو هم فرستاد، گفتش که بگید چجوری ایشون گفته. گفتم دقیقا خلاف مبانی تدبر ایشون گفته سوره ها رو برای بچه ها، دقیقا همون چیزی که همه جا هست و هیچ خاصیتی نداره. میدونید چی گفته بود به بچه ها؟ گفته بود که این قرآن رو، ارتباطش رو خواسته بود با امام زمان بگه، گفته بود که این قرآن رو امام زمان باید برای ما توضیح بده تا ما بفهمیم. خب عزیز من، تو الان داری قرآن رو یاد بچه میدی، این هزار تا سوال براش ایجاد میشه با این کلام که الان پس من نمیفهمم، الان بعد امام زمان بیاد برای من توضیح بده پس من نمیفهمم دیگه، پس فعلا فقط روش رو بخونیم تا امام زمان بیاد برای ما توضیح بده. خب بابا این که دقیقا خلاف مبانی ما تو بحث تدبره. داره میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن رو شما بخون بفهم. این کنارش امام لازم نداره برای فهم. برای چی کنارش امام لازم داره؟ الان چی گفتیم همون اول جلسه امروز؟ اون تذکره کی یاد من میاد؟ وقتی من مورد توجه امام باشم. کی تو مورد توجه امامی؟ وقتی در خدمت امام باشی. در خدمت نباشی امام جبهه طاغوت رو برای چی یاری بکنه؟ اینو باید برای بچه‌ها جا بندازیم، اون یکی بودن این قرآن و امام رو باید برای بچه جا بندازیم. من پای درس قرآن نشستم، خود امام داره به من تعلیم میده، نه اینکه من قرآن رو نمیفهمم امام باید بر من توضیح بده. نه، خیلی ریشه تر از این حرف هست. اینو از بچگی تو مخ ما فرو کردن، نقشه شیطان بود برای اینکه قرآن فهمیده نشه. هر جا رفتیم فقط روخانی قرآن به ما یاد دادن. ما بچگیمون چی بوده؟ هر جا رفتیم فقط روخانی و حفظ قرآن به ما یاد دادن، حفظ ظاهر. خب چون فاجعه داره عمیق میشه بگذاریم. در مقابل ان المجرمین، با این همه طول و تفسیر خدا دو تا جمله برای متقین میاره، قربونش برم الهی. یعنی چی؟ یعنی میخواد به قرآن رو فقط تبشیر نکنید. قرآن چیه؟ انذاره. هر کی تا اینجای سوره رو پذیرفت، ببین 55 تا آیه است، 53 تاش چی بود؟ انذار بود. اصل هدایت قرآن بر مبنای انذاره. حالا تو یا میپذیری یا نمیپذیری. اگه پذیرفتی میشی، اسمت چی میشه؟ اول مصدق مؤمن. خب حالا ایمان آوردی، باید چیکار کنی؟ باید عمل کنی. عمل کردی نوش جونت باشه. ان المتقین فی جنات و نهر. قطعا متقین که نقطه مقابل کیان، مجرمین که فی ضلال و سعور بودن، متقین کجان؟ در جنات و نهرها. نهر دیگه، نه نهر جمع نهر. حتی نهر رو الان یادم علامه صحبت کرده بودن دربارش، چند تا معنا گفته بودن براش. حالا خواستی دقیق بدونید به تفسیر مراجعه کنید، الان دقیقا تو ذهنم نیست. بله، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاه راستین نزد فرمان روای مقتدر. فرمانروایی مقتدرانه خودش رو خدا تا اینجای سوره جا انداخت و کل امر مستقر خودش کفایت میکرد برای اینکه ما بفهمیم کسی که امرش مستقر هست چیه؟ ملیک مقتدره، یعنی هم فرمان رواست، هم جایگاهش جایگاه صدور امره، هم چیه؟ هم کسی نمیتونه تو امرش دخالت کنه، یعنی مقتدرانه امر میده و کسی که مقتدرانه امر بده، قدرت داشته باشه به فعلیت دادن به امرش، کسی نمیتونه جلوش وایسته. پس این ملیک مقتدر رو خدا قبلا توضیحاتش رو داده بود برای ما، الان که میگه دیگه ما میدونیم با کی طرف هستیم. همون ملیک مقتدر یه بهشت رضوانی داره پیش خودش، بهشت قرب، بهشت وصل، که اونو اسمشو گذاشته چی؟ مقعد صدق، یعنی محل جایگاه راستین. یعنی چیزی نیستش که باز شما برید هی توصیف و تفسیر بیارید براش که نه اینا مثلا حسیه، اینا فلانه، اینا روحیه. نه عزیز من، راستین، حقیقی، تکوینی، یعنی حقیقتن یه جایگاهی وجود داره پیش خدا. حالا پیش خدا نه اینکه جسم بشه، نعوذ بالله، خدا مجسم بشه، الی ربها ناظره، خدا رو مجسم ببینه، نه، با خدا چون یکی میشه خدا رو شهود میکنه. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من خدایی رو که نبینم نمیپرستم. یعنی چی؟ یعنی با خدا یکی شده، به شهود رسیده، به مقام شهادت رسیده. نور بباره به قبر حاج قاسم سلیمانی. ایشون یه جمله دیشب ازشون خوندم خیلی جالب بود، که همون جمله معروفشون که میگن که آدم باید تا زنده است به شهادت برسه، تا شهید بشه، مقام شهادت پیدا کنه تا شهید بشه، این دقیقا همینه. یعنی تجلیه این که من بخوام تو مقعد صدق عند ملیک مقتدر باشم الان همه دیگه، مقعد نشد اون نظام جزا رو ما الان فعلیتش رو حس کنیم دیگه، درسته؟ به فعلیتش ایمان بیاریم. اقتربت ساعه یعنی همین الان. خب همین الان مقعد صدق عند ملیک مقتدر هست برای کیا؟ متقین. خب حال الان من دو حالت داره، یا حال تقواست یا نیست. اگر هست، همین الان فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر هستم. اگر نیست، ان المجرمین کجا؟ کاملا عینی و حقیقیه. یعنی اینا رو چی ترجمه نکنیم؟ مثلا انهم یرونه بعیدایی ترجمه نکنیم اینا رو، یعنی یه جایگاه کاملا متفاوت، کاملا جداگانه از نظام دنیا، قرار حالا 1 میلیارد سال دیگه قیامت بشه فلان، اون موقع قرار اینها دیده بشه. نه خیر، همین الان تو مصداقه یا جرم یا چی؟ یا تقوا. اگه جرم باشه عذاب، اگه تقوا باشه در عرش خدا هستی و داری خدا رو شهود میکنی. اون لحظات ناب عاشقانه که خدا به دلهای ما افاضه میکنه در سایه همین جایگاه هست. یعنی وقتی من حضور پیدا میکنم، حال حضور دارم در محضر خدا، اون اندملی که مقتدره و جایگاه راستینه، یعنی حس میشه. متوجه شدین؟ امکان نداره کسی مقام قرب داشته باشه حسش نکنه. یعنی بین خودش و خدا اتصالی احساس نکنه. حتما چون قضیه عینی هست، چون قضیه حقیقی هست، صدقه، حتما حس میشه، حتما رشد دیده میشه، حتما بحث لذت دیگه، ببینید لذت و نشاط باید حس بشه، آرامش باید حس بشه، چیز توهمی نیستش که آره که آدم بگه که نه من الان افسرده هستم ولی خدا رو دارم. به هیچ عنوان این امکان نداره، به هیچ عنوان امکان نداره. اینه که باید ازش فاصله گرفت، اینه که باید درمانش کرد. شخصی که راضی باشه به افسردگی و به غصه و به هرس خوردن و به میگرن و به مریضی و این جور چیزها، چیه؟ این نخواسته که با خدا زندگی بکنه، بخواد خدا دست میگیره. بخواد خدا دست میگیره. حالا اون چقدر اتفاق بیفته دیگه بستگی به ظرفیت وجودی، شرایط و میزان ایمان و عمل صالح خود اون شخص داره. ببینید شما وقتی که بخواید یه چیز رو خدا بهتون نشون بده، امکان نداره با اخلاص گفته شده باشه خدا نشون نده، امکان نداره. اگه ما اعتماد به خدا داشته باشیم، اون وقت تازه درهای رحمت و هدایت خدا به روی ما باز خواهد شد. بله بله، درد روحی بله، درد جسمی باید ما رو به خدا برسونه، ابتلاه، باید شکر بشه، باید صبر بشه. منتها درد جسمی هم دو مدله، یه دردی هست که عذابه، یه دردی هست که ابتلاه. منتها اونی که عذابه میتونه ابتلا هم باشه. آره، الان کسی که در راه خدا جان میده، بالاخره ممکنه درد روحی داشته، درد جسمی داشته باشه، ولی عذاب نمیکشه، زجر نیست. اتفاقا میگم فدای قدمای امام زمانم باشه، منم یه جونی دادم این وسط، مثلا یه کمری درد گرفت از من در راه خدا، یه پایی درد گرفت، متوجه این تفاوتشو؟ هرچند که واقعا هم قابل مقایسه نیست، یعنی قوتی که ایجاد میکنه خدا در مسیر خودش اصلا قابل مقایسه نیست با اون قوتهایی که ما میخواییم با مثلا چیزای دنیایی برای خودمون ایجاد بکنیم، اصلا قابل مقایسه نیست، جنسش متفاوته. یه بار من داشتم برمیگشتم از یه جایی، حالم بد بود، سردرد شده بودم، همچنین ضعف گرفته بود بدن، حالم خوب نبود، رفتم خدا خواست و همون لحظه به ذهنم اومد که خدا به ذهنم انداخت که برم پیش فلان شخصی که شنیده بودم حاذق هستن تو بحث طب و اینا. جالب اینجاست که ایشون اصلا نوبت نمیده به کسی، من یه تماس گرفتم گفتن بیای. وقتی خدا بخواد یه اتفاقی بیفته دیگه عالم رو مسخر میکنه دیگه، لله جنود و سماوات و الارض، لشکریانش رو میفرسته وقتی بخواد و ما بخوایم خالصانه این اتفاق بیفته. خب خدا من میرم دنبال این که تو من رو بالاخره خودت ببین چی صلاحه. ایشون نبض من رو گرفت، بعد من شروع کردم سوره حمد خوندن، اصلا منظور خاصی نداشتم من باب این که حالم حال شکر باشه، شروع کردم سوره حمد خوندن. بعد جالبه ایشون خیلی طول کشید نبض گرفتنش، بعد گفتش که خیلی نبضتون عجیبه. گفتم چطور؟ گفتش که اولش خیلی ضعیف بود، بعد هی قوی شد، آخرش خیلی خوب شد نبضتون، خیلی برای من جالب. گفتم شاید خدا همه این ماجرا رو طراحی کرد برای اینکه من این کلام رو بشنوم که ببینید چطور میتونه یه سوره. اونم من فقط نیت خاصی نداشتم، فقط برای اینکه حال شکر داشته باشم. الان حالم با این حالی که حال جسمیم که خرابه، حال شکرم رو تحت تاثیر قرار نده. همین باعث شد نبض من کاملا اومد سر جاش و من وقتی داشتم اونجا رو ترک میکردم کاملا خوب بودم، هیچ دارویی هم نخوردم، هیچ داروی. آدرسش سوره هم ده دیگه، قرآن رو باز کنید اولین سوره. خب اگه شما میگه تأثیر نداره، مطمئن باشید تأثیر نداره. کی تأثیر داره؟ وقتی یقین داری که تأثیر داره. چرا؟ چون وعده خدا محققه. وقتی خدا وعده داده تو با من زندگی کن غمت نباشه، یعنی خدایا من تو را دارم، چه غم دارم. یا اعتماد میکنم و میچشم، یا اعتماد نمیکنم و چشیدنی در کار نیست. تایی دست و پا بزن تا بمیری، آخرش دیگه خدا میدونه چجور حساب کتابت بکنه. بله بله، اصلا روایتش تو مفاتی آمده. حالا همین حرف شما به عوام الناس بزن، مگه میشه مرد زنده بشه؟ مسخره میکنم.
بعد همه گفتن که چقدر خوب تب شما تا پایین دارو اثر کرد. گفتم نه خیلی، اون همده اثر کرد، بعد دارو توی یک روزم تونست اثر کرد.
یه بنده خدایی توی کما بود. کلن دکترها دیدید که کسی که میره تو کما میگن که هیچیش دیگه معلوم نیست، الان به هوش بیاد، 10 سال دیگه به هوش بیاد، بمیره، زنده بشه، اصلا هیچیش مشخص نیست. یکی از خانم‌ها بود میگفتش که من آب تربت رو برشتم سوره حمد روش خوندم، میگفت قطره قطره چند تا قطره دهنش رو باز کردم ریختم توی دهنش به هوش اومد. ما یه همچین گنجی داریم، یعنی دین خدا اینه، دین خدا یعنی با خدا زندگی کردن، اصلا هیچ نقصی توش نیست، هیچی، یک لحظه رهات نمی کنه وقتی وکالت تو رو بپذیره. اعتقاد خیلی مهمه باشه ها، یه موقع از طرف آب تربت رو میخوره ولی میگه که انشالله که تأثیر کنه. وقتی شخص آب تربت رو میخوره میگه خوب شدن، اون خوب میشه، کلن خوردنش خوبه عزیز من. اصلش پیشگیریه، اصل شفاء خدا پیشگیریه، اصلا خدا نمیخواد تو مریض بشی، چون سالم آفریدتت، چون سالم آفریده میخواد تو سالم بمونی تا آخر، منتها ما خودمونو مریض میکنیم. حالا یا عقلمون میرسه پیشگیری میکنیم با دستورات خدا مریض نمیشیم اصلا، یا این مریض شدیم دیگه باید دیگه حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که درمان کنیم خودمون، جز با اعتقاد و اخلاص هم حاصل نمیشه. تهدید و انذار شدید مجرمان مکذب و بشارت پرهیزکاران. چی؟ سیاق 3 جهت هدایت. خب بشارت پرهیزگاران نمی‌بینین کوچولو نوشته؟ چرا؟ اصلا بشارت ذیل انذار فقط میاد و فقط ذیل انذار مفهوم پیدا میکنه. به هیچ عنوان شما نمیتونی الان این دو تا آیه رو تیکه بکنی، ظلم فاحشه به سوره قمره، شما این دو تا آیه رو تیکه بکنید ببرید جایی بگید. از کجا باید شروع کنی بگی؟ اصلش اینه که از اختربت ساعه شروع کنی بگی نشد، وقت نبود، نهایت حق، حد اقلیش کجاست؟ ان المجرمین فی ضلال مبین. و یعنی ظلم در حق قرآن هست، بشارت رو جدا بکنی بدون انذار بگی، چون نخواسته خدا این اتفاق بده. شما یه دونه سوره بر من مثال بزن فقط بشارت باشه، نداریم اصلا. آفرین. نوش جونشون باشه. خب 3 تا سیاق داشتیم، سیاق 1 تا 8 اصل هشدار رو مطرح کرد، اصل قانون رو گفت و فضای سخن رو هم سیاق اول کاملا روشن کرد که فضای تکذیب وعده های آیه های خداست. آیه ها یعنی چی؟ یعنی اتمام حجت. آیه یعنی اتمام حجت، نشانه است دیگه. و تهدیدم کرد به چی؟ به اینکه اگه قبول نکنید عذاب اول روی گردانی رسول، عذاب دوم خود عملت که چیه؟ اون عذابی که روز قیامت دریافت میکنی. حالا برای اینکه مطلب جا بیفته و مخاطب به پذیره، شاهد آورد 5 تا قوم رو که تکذیب کردن و عذاب شدن و دعوت کرد که بیایید شماها اینطوری نباشید، بیایید از این قرآن تذکر بگیرید، ما فهمیدنش رو هم برای شما آسان کردیم، پس بیایید بفهمید. پس آیا کسی هست که بیاد این قرآن رو بفهمه متذکرش بشه؟ چرا ما الان فهمو میاریم؟ چون تو آیه تذکر اومده، برای چی ما فهمو میاریم؟ دلیل قرآنیش رو میتونید بگید؟ دلیل قرآنیش رو میتونید بگید؟ اینجا آورده تذکر، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. من دارم تو بیانم میگم چی؟ بفهمیم. اونم تذکر. خب این معلوم میشه که مقدمه های کتاب تدبر رو نخوندید اصلا تا حالا. 4 تا آیه داریم توی قرآن در باب تدبر، تو مبانی تدبر گفتیم این آیه ها رو، تو مقدمه همه مجلات تدبر هم اومده. یکیش کدوم آیه است؟ آیه 29 سوره ساده. کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته. مرحله بعد چی؟ ولیتذکر اولو الالباب. وقتی شخص به تذکر رسیده، قطعا مرحله اول رو طی کرده که رسیده به تذکر. یعنی اول تدبر، بعد تذکر. بدون تدبر چجوری تذکر بشه؟ اصلا وقتی شما نفهمیده باشی مطلبو، تذکری در کنی. پس این تدبره حتما هست تو همین آیات که اومده تذکر. مثل شخصی که داره نماز میخونه، شما یقین داری که وضو هم داره؟ میشه اصلا بدون وضو باشه این شخص الان داره نماز میخونه؟ خب پس الان که به تذکر رسیده، یعنی قبلش چیکار کرده؟ تدبر کرده. اینه که ما تو بیانمون میتونیم بگیم تدبر رو. دلیل قرآنیش هم که دیدید، یعنی از خودمون نمیگیم این حرف رو. سیاق 3، اتمام حجت، تهدید و انذار شهید مجرمان مکذب و بشارت پرهیزگاران بود که اگه بیاد قبول کنید عاقبتتون این میشه. اگه نه، کاملش اینه، اگه قبول نکنید این، اگه قبول کنید این. کل سوره قمر مقابله با تکذیب رسول منذر از طریق هشدار و اتمام حجت، دعوت به تذکر پذیری از قرآن کریم و انذار از عاقبت سختش هست. یا ما قرآن رو داریم، تدبر میکنیم و ما یه تذکرمون میشه توی زندگی، ما رو به تقوا میرسونه و تجسمش اون مقام رضوان خداست، عند ملک مقتدر. یا اینکه نه، ما هرچی هم خدا بگه قرآن رو لازم و ضروری برای زندگیمون نمیدونیم، یا یه چیز مستحب، یه چیزی که حالا ثواب داره ببوسیم، تبرک بگیریم، عروس دومات پای سفره عقباز کنن، یه نگاهی کنن برای عکس قشنگه، دیدین؟ آره. اخیراً ما یه جایی دعوت بودیم، عقد بنده خدایی بود، انصافاً من دیدم عکسای قرآن با عکسایی که با قرآن گرفتن خیلی قشنگ تر از بقیه است، برای عکس خیلی قشنگه. آره. خدا نکنه که در همین حد باقی بمونه. و اون مادر عروسی قرآن هدیه داد به داماد، گفتش که این اولین کادوی تو باشه برای اینکه اون با این قرآن زندگی بکنی انشاءالله که هممون بتونیم با قرآن زندگی کنیم، با قرآن محشور باشیم هر لحظه، و با این قرآن بتونیم هر لحظه هر لحظه هر لحظه خدا یک لحظش منها نشه در خدمت اماممون باشیم، و بتونیم با این قرآن و امام هر لحظه در عند ملک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، حضور عینی داشته باشیم و برسیم به اون چیزی که خدا میخواد برسیم انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی سلامتی و ظهورشون، انشاءالله پذیرفته باشن. صلوات بفرستیم.